بسم الله الرحمن الرحیم دوباره و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله طیبین طاهرین معصومین. خب من این حرف آقای آخوند رو چرا گفتم؟ همه گفتم نوشتید؟ چون این چند روزی که میگذره آدم دیگه ما هم این ور اون ور این ور اون ور برسیم. بله بعضی نبوده نه ما تعطیل نکنیم. درست. خب یه خودم شما به عید الاضحی بودید، یعنی بعضی تشریف نشتید، من یه یادآوری کوچولو بکنم. اینقدر این حرفا بالا پایین داره. ما دیروز در جمع قائمه جمعه استان که جلسه داشتیم در پایان به همشون گفتم آیان این کتاب ها رو هر وقت نگاه بکنید شما رو بعض لباس. این کتاب های ما اینجوریه، یه جوریه که لو ترک یمشی دیگه تمام. هر وقت نگاه بکنید، چون عرض شود که خیلی خوش آمد یکی از ائمه جمعه گفت من یه شرح بر کفایه نوشتم 13 جلده. بله اخیرا یک دوره اصول به دستم رسید، آیت الله العظما آقای علوی گرگانی نوشته 10 جلده. خلاصه ماشاءالله 10 جلد بعضی اصول از نمی کنه نگاه بکنه 10 جلد اصول. بله یه بار بله گفته بعد خودش می فهمید که من اینا به آیت الله العظما آقای وحید گلپایگانی هم دادم خوشش آمد. خلاصه و حقیقتا همه آدم احساس نکنه این حرفای مفتی هستا، همه حرفای مفتی نیست نعوذ بالله. یک روزی یه آقایی یه شرحی بر رسائل نوشته به نام تمهید الوسائل فی شرح الرسائل به نام چیچی قزوینی. اگه دفتر آیت الله سیستانی نه اون نه، ایشون جوانتر از اون، خدا رحمت کنه. اون یه ردیهی بر کتاب حکم الازهیه فی اسرنا که آقای قدسی از دوستان درس خارج آقای مکارم آیت الله از ما آقای مکارم شیرازی دامازلی رو نوشته، بعد اون یه ردیه برای این نوشته یک نزید 250-300 صفحه، خدا رحمت کنه شیخ علی آزاد قزوینی. یه ردیه یه قزوینیه اون دفتر آیت الله سیستانی میخواه بگید در دست راست یه نوشته مرکز الامام سجاد دیدی آینه که قوم رفتید دفتر آیت الله سیستانی یه نوشته اونجا عربی تدریس میکنه. یه بود داشت میمد مذاب بگید نه اونم نیست. بهش گفتم که عبده نمیخواستم خدا نکرده بشه شرحشم روان عربی روان فصیح بر رسائل. گفتم این مثلا این کارهای موازی اینا خب چیه یه چی سمره داره؟ احسن تو مربجی قزوینی. آره مربجی قزوینی آره حالا شاید همون شهر برساله درسته خودش. آره بعد ایشون یه چیزی فرمود ببینید هر کسی که داره یک بحثی میکنه یه موضوعی رو گرفته بحث میکنه یا صاحب نظره یا صاحب نظر نیست. خب صاحب نظر نیست میشه شارع میشه مترجم، اون که حرفش جداست. اما اگر صاحب نظر باشه این نظریه خودش رو باید عرضه بکنه یا نه؟ گفتم بله. الان شما میبینید خیلی از فقها در گذشته بودنی اسمشون نیست، اگر اونها کتابی داشتن رسالهی داشتن ما حرفه اونها رو میدیدیم در بعضی مسائل. اینه که این که در روایت اینقدر تشبیه شده بنویسی المؤمن اذا مات و ترک ورقتا بگذاره یکیش همینه. بعضی نظریه ها بعدان کارگوشاست. ازا شیخ گاهی موقع در این مکاسب اسم الفاضل القطیفی یک آدم های نام میبری کسی شما نشدی یه جا نیدی مگر بگرد کتاب های تاریخی اسمش رو پیدا بکنی که باید بمانی یا نمانه باید بمانی. فرمود که خب این حرف یک انسان ببیش فقیه یک عالم برجسته یا باید بره حاشیه اون کتاب هایی که میخواد اون شرده بنویسه در حاشیه یا بیاد تو متن. حاشیه ها دستخوش حوادث میشه. خود زن که به ما گفتن علیکم بالمتون لا بالحواشی، وگه حواشی زن نگاه نمی کنیم این لومه لومه های رحلی بودشون دیده اینجوری. یه طلبه اومده و یادم ما اول طلبه بود های جهان یادشون، اون بعد اومد یک هفته مود این یک طلبه گوشه ما بودی که اومد داشت آوردی تو گفت و آوردی دین دین یا که شب صبح ما بودشیم نماز بخونیم دیمی طلبه نیست. یک هفته بعد دیدیم از مازندران نامش نیست. ما تلفنم نبود مدرسه موبایلی که نبود 42 سال قبل. خلاص گفت که شما را به خیر و ما را به سلامت. من از این کتاب های آجه و جنی من اینکه بخونم دو نار آفرین. حالا آقایی که خونه دل میخوردن این متول، کسانی که حالا متخصص در متول هم مثل مرحوم مدرس افغانی، حاشیه چلبی بر متول دارد که در مدرسه خانیه شیراز بود. میبینید چقدر عجیبانه، چقدر حرفا. چلبی، چلبی حاشیه بر متول دارد، سنی هم هست. در همین شهر نمعه بعضی از حواشی، در همین قوانین بعضی حواشی بعضی حرفایی زدن که آدم این عجب چیزای جالبیه، این فکر فرمون. خب اونایی که شعر می نویسن برای اینکه نظریه خودشان رو همین این خارج میگن اینجوری، یا سطح اگه شعر می نویسن کتاب رو نظریه خودشان میارن تو متن، حاشیه دستش آزه میشه، باید بماند، پس باید نوشته بشه. یه روز یادم آیتون آزمه های فاضل لنگرین فرمون بنویسی، توصیه میکرد به بزرگان فرمون خارج بگیشه که میگی بنویسید میماند و باید بماند. حیف دستخوش حادثه بشه اگر صاحب جواهر نمی نوشت، اگر بعض اون مستمسک نبود، اگر بعض اون شرحهای آقای خویی حواشی حرفهای آقای خویی با چیزی نمیشه. اینا تراز شیعه هست، هر کسی بگه چی نیست چی نیست. در عالم اهل سنت خیلی زودترها شروع شده، قبل از حتی شیخ طوسی. اولین کسی که فقه شیعه رو مبسطاً مطرح کرد شیخ طوسی با نوشتن مبسوط. شما فقه شیعه رو نگاه کنید، قبل از اونجور نبود که. همین کتب اربعه ما بود و شیخ طوسی وارد معرکه شد، نوشت و ماند. البته در دنیای اهل سنت زودتر هم شروع کرده بودن، هنوزم هنوزم شما نگه این کتاب های ابن ملقن رو اینقدر شروع می نویسن و افتخاراتی دارن برای خودشون. همین چند پیش یه دو جلد تفسیر رسید از به نام تفسیر المدینه المنوره، رحلیه برای من. خدا می دونه من نگاه می کنم این تفسیر از اول تا آخر نگاه کنم به انزه این آیه قرائتی تفسیر خودش تلخیص هم کرده، یک جلدی درست کرده، دیدید یک جلدی درست کرده، بگیر حتما داشته باشی. قطوره اصلا آیه سبق قرآن نیست، تفسیر شرح و ترجمه اینا ببینید. اصلا این تفسیر اونا رو ببینید، تفسیر مدینه رو ببینید، اصلا یه چی نیست توش. حالا علما اینجوری، حالا علما من چی گفته کجا گفته، دو جلد قطور سنگی هم چاپ کردن که آدم این چی توش. اصلا میبینید یه چی، گاهی موقع 15 تا آیه زنم میکنه، 15 تا آیه 3 تا 4 تا شرح میده، یه چیزی میگه واسه خودش. حالا علما، حالا علما این چی معنی کجاست، هیچ مدرکی نداره. ولی عالمان شیعه حقیقتاً در عالم فقه و اصول و کلام غوغا کردن. ما به شما هم عزیزان عرض میکنیم، این واقعاً نظریه صائب دارید، توانمندید، قدرت دارید، بنویسید، میماند. البته گاهی موقع میماند تر میگه این ثمنی نمیارزه. میگه مرحوم الجمعة العروسی الهویزی وقتی که نور الثقلین را نوشت در عصر سید نعمت الله جزائری بود، ادی به او گفتن این تفسیر شما به فلوس هم نمی ارزد. بعد ما فهمیدیم این تفسیر جزء تفاسیر مهم ما، چون تفسیر روایی است. البته اخیرا یه تفسیر نوشته شده به نام تفسیر اهل بیت، یک گروه 100 نفری شدن دانشگاهیان با حوزویان، خیلی خوبه. همه روایات در ذیل هر آیه را آوردن، این حدود 18 جلده تفسیر اهل البیت، فکر می‌کنم چاپ دانشگاه باشه، خیلی خوبه، برای ما فرستادن. البته دارم من 18 جلده. همون آقای علیرضای برازش که کاری کرده وسائل شیعه رو به صورت چیز داره بوده، معجم المفهرس لالفاظ وسائل شیعه، همون کاری کرده با گروه 100 نفره تقریبا، واسه کار خوبی هم کردن. هر رو با ترجمه هم کردن، این بر عربی این بر ترجمه 18 جلده شده، وگرنه شاید 9 جلد میشد. القصه که شما را متوصی می‌کنید اگر حوزوی، اگر دانشگاهی، نظریه‌ای دارید میتونید نظریه بپزانید. و از شما همین امروز واقعا آقای رئیسی در دانشگاه صحبت میکرد، مرد خوب زد، اما بسیاری از این نظریه ها و حرفای خوب میره تو اونجا مأخذ خاک میگیره. اینا باید به صورت مطالبه در بیاد. حرف خوبیه. این کتاب هایی که یا رساله هایی که ببیشه در مقطع دکترا معمولا دانشگاهی هم مینویسن، بعضی هم میره تو مأخذ، بعضی میره تو کتاب خونه میمونه خاک میخوره. اونایی که تو مأخذ میره حداقل میشه مأخذ. یعنی شما در بعضی رساله ها میتونید به اونها استناد بکنید. این رساله ها اونایی که دارای امتیاز بالایی هستن، حالا در طب، در محیط زیست، در گیاهشناسی، در نباتات، در زراعات، در علوم معارف خیلی مؤثره. شما هم برداری این قدرت رو به خودتون بدید، بنویسید. عالم نیاز به سه چیز دارد: جنان، بیان، بنان. جنان، بیان، بنان. بنان یعنی این انگشت قلم. باید بشید بنویسید. گاهی موقع حالا میخوای چی بنویسید؟ یکی منیمن بکنه سه خطی میتونه بنویسید. یه باید بنویسید. یه آقای اومد اون اینجا که دوستان گفتن کارشناسی اشیا داشت، میخواست یه گفت که میخوام فلانی ببینم، بعد کسی بهش بخوایی نها بنویس، بعد میخواست فلانی میگو چی بنویسم؟ او طرف میگه دوستان اونجا بود میگو من برش نمیشتم با هاینه گفت من نمیدم چی بنویسم. بنویسی، این نوشتن قدرت میده به شما، خیلی قدرت میده. بعدا متوجه میشی خیلی حرفا رو بعدا میبینی از دست دادید. این هنر یک انسان، یکی از هنرها نوشتن، خدا به انسان داده این هنر رو، باید بتونه بنویسی. خب بذار این حرفا رو زدم برای خودم زدم رو، برای شما حاشیه بود، برای من اصل. چی؟ مقنعه؟ مقنعه مال مفیده، ولی مبسوط مال شیخ طوسیه. آره شیخ طوسی حدود 80-90 سال از شیخ مفید عقبتره. شیخ طوسی از شاگرد مفید بود، اینا شاگرد مفید بودن، با سید رضی، سید مرتضی شاگرد مفید بودن، با سالار دیدمی ما. و میگن گاهی مواقع شیخ مفید نمی آمد، سالار به جای او تهید و به تو اون موقع تهید. این سبسی هایی که الان ما داریم نبوده که بعد اون یه بار عرض میکنم. خب ما عرض کردیم در بحث ما، چون داریم بحث میکنیم، اقوال رو بررسی میکنیم، عرض کردم به شما عزیزان یادآوری کوچک بکنم در مسئله این که ما هو مدا دلالت روایات علی استصحاب، میزان دلالت روایاتی که ما خواندیم بر استصحاب چقدره. در اینجا بعد یواش یواش شیخ وارد این شد، فرمود 11 قول. قول نهم مال خودش بود که اصول فقه یادتون هست، که شک میان مقتضی و رافع. بعد عرض شد که معاصران ما مثل امام، مثل شهید سعد، مثل دیگران و دیگران که بعضی اسماشون اینجا بعد میاریم، این آمدن بعضی ها رو مطرح کردن، بعضی از این آقا اونم بعضی ها رو تفسیر دادن. مثلا شهید صدر سه تا موضوع گفته بحث کرده از این 11 قول. یکی این که تفسیر میانه شبه موضوعیه به حکمیه، یکی شک در مقتضی و رافع، یکی هم اصلا یکی دیگه هم هست. امام که همین یکی فقط شک در مقتضی و رافع رو بحث کرده و دیگران به دیگر اصلا بحث نکردن. ما هم اصلا این 5-6 تا قول ذکر کردیم، گفتیم از این 5-6 تا قول دو سه تا اجمالا بررسی میکنیم با شما یه خورده، اونایی که مبتلا به ماست زیاد لزوم نداره. و مباحث گذشت، آمدیم از کردیم شیخی که میفرمای شک در مقتضی رافع، یک بحث تکوینی کردیم که گفتیم چرا تقسیم از آیت الله سبحانی که چرا ایشون دیده، گفتیم تکوینیات دیده. یه بحث این که دلیل ایشون مبنی بر اینکه استصحاب در شک در مقتضی حجت، شک در رافع حجت، نه شک در مقتضی چیه. گفتیم دلیل ایشان یک دلیلش به صورت یک مبنای بحث لفظی است که اون رو از این روایت میفتیم. یکی هم بعدن یه بحثی روایی ایشون میکنیم که آخوند خراسانی هم بعدن ادله ایشون رو میخوام بررسی بکنیم، بعدن عرض میکنیم. خب حرفای ایشون نقل کردیم. قبل از این که دلیل دیگر شیخ بگیم، اینجا در دلیل لفظی بحثیست میان شیخ انصاری و محقق خراسانی. این برگرفته از این روایته، در روایتش لا تنقض الیقین بالشک، یا الیقینو لا ینقض بشک. این نقص، کلمه نقص رو همین دعواش که آیا اسناد نقض به یقین درسته یا درسته. در درستیش خود درسته دیگه، امام به کار برده لا تنقض و استفاده عرفه میشه. این اولا. ثانیا، این اسناد حقیقیه یا مجازیه؟ گفتیم با تعبیر و تعریفی که همه کردن، گفتن نقض عبارت است از رفع الهیئت الاتصالیه. مثال زیم با نقض، شما تا رفوت کردید و تمام درست کردید، این شد ابرام، استحکام، محکم، محکم کردن، سفت. یه بایانه با میچینی همه رو به هم میزنی، میشه نقض. نقض و ابرام، محکم کاری، چیدن با چیدن، تابیدن چیدن با چیدن، ریختن ریخت باش. خب اگر اینجوری باشه دیگه معنای حقیقی نقض، اگه به چیزی اسناد میدیم اون چیز با یه مسئله مادی خارجی باشه. یک چوب شما میگه پودش میکنی، میگه نقض تو یک سنگ میگه پودش میکنی. حالا اگر به غیر امور مادی اسناد داده بشه میشه معنی غیر ما هو له، الا اسنادون الا غیر ما هو له، میشه مجازی. در معنای مجازی تکرار میکنم، چون تکرار میکنم تو ذهن شما میاد. گفتیم باید میان معنای مجازی و معنای حقیقی حتما یک رابطه‌ای باشه، علاقه‌ای باشه، که گفتیم اگر این علاقه شباهت باشه میان معنای مجازی و معنای حقیقی بهش میگن چی؟ چی؟ استعاره. استعاره عبارت است، به طوری که در متبل شما خوانده ای یا در جای دیگه، عبارت است از این که از اون علاقه میان معنای حقیقی و مجازی که علاقهش مشابهت باشه. اما اگر غیر مشابهت باشه میشه مجاز، مجاز مرسل. بعد مجاز مرسل لفظی داریم، غیر لفظی داریم، مجموعه 24 تاست، با استعاره میشه 25 تا. میگن علاقه 25 تا علاقه به صورت مانند الخلق یکی باشه میشه مجاز. خب آقای شیخ علی الله مقامه در اینجا فرمود این اسناد اسناد مجازیه، منتها چون نقض خوب داشته باشین دارم تکرار میکنم، چون اینجا از جمله بحثای شما به رسائل که میرسید اینقدر دیگه این بعد بالا پایین بالا پایین در رسائل داره. آخوندم در دو صفحه بحث کرده این بحث رو، دو صفحه و نیم، ولی آدم اصلا در درآوردن و اینکه بتونی اقتنامش بکنی یا تو دستش موش پر داشته باشی یه خورده برای من سخته، شما نه نعوذ بالله. خب فرمون نمیشه نقض براشید یقین یک امر ثابت مشکوکه، مثل اون چوب، مثل اون تکستان، مثل اون لفای تناب نیست که، پس میشه مجازی. میگه نمیشه بین استادن. خب بعد میگه مجازی آخه این که چی حالا؟ میگه این منظور یقین نیست، این در حقیقت اون متیقنه، شما وضوع گرفتی طهارت حاصل شد، یقین به طهارت، یقین به فلان. شیخ فرمود پس این در حقیقت نقض، اسناد به نقض به یقین داری میدیم، این اسناد الی غیر ما هو له در حقیقت متعلقش گذشت، بالا پایین بالا پایین، تا نتیجه گرفتیم که شک در رافع مسئولیت دیگه تکرار نمیکنه. اما امروز حرف آخوند، حرف آخوند ما ذکر کردیم. آیا آخوند فرمودن آقا چرا میترسی؟ چرا؟ مگه همه چیز باید در دنیا بعدا مشکل کنه مادی باشه؟ کلمه نقض درسته، اسناد داده شده به یقین، من به خود یقین. خوب گوش کنه، خودی گوش کنی، بعد یواش 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 آیا آخوند مثل شیخ میشه، این در آغاز این تیرار بزنه، بعد یواش یواش اجیده میشه. اول در اون شیخ مستده، در پایان بعد عجله نکنید، در پایان یه بایی رای جایی میکنه که مثل شیخ میشه. فعلا بذار همین راه ما افضایش بگم، بعد اون پایان بعدن طلب شما، چون فعلا اینجوری واسه رفت میزنه. میگه آقا نقض رو ببخشید، ما یقین رو یک امر معنوی است، عبارت است از یک صفتی در انسان حاصل میشود به حصول یک امر خارجی، مثل طهارت شما یقین پیدا میکنید، حیات زید شما یقین پیدا میکنید، یقین به حیات. خب این یقین رو ما خیال میکنیم، فرض میکنیم یک امر مبرم مستحکم، وقتی شد زن جونیسا این فرمان زن جونیسا زن زود در میره، اما وقتی که شد دوامداره، همون یقین به طهاره، یقین یقین، این اسناد میدیم نقض به یقین. این لا تنقض الیقین، میخوره به خود یقین میخوره، چه اشکال داره؟ اشکال نداره. بعد دوباره برمیگردی به شیخ اعلی الله مقامه و شما چرا میترسی اینجا؟ نگران نباش، هیچ نه توضیح بدین میپزونه. اینقدر اینه بالا پایی میبره، بالا پایی میبره، میفرماد که این اسناد هم میشه همچی اسنادی ما بگیم، اصرار داره، خیلی داره یواشش میاد. بعد میاد میفرماد که ببینید میان یقین و متیقن، یقین و متیقن میگه وحدت است. یقین با متیقن یه چیزه اینجا، یقین با متیقن یه چیزه، شک تعلق میگیرد به یک چیز. همینگرده شما میگید شک دارم در وضوع، یقین متیقن یه چیزه، این عدلی یواش یواش قریه خود شل میشه تا کم نقض اصلاح داره میشه به یقین. بعد گام بعدی میگه یقین با متیقن یه چیزه، متعلقشون دوتا یه چیز هست، دو چیز دیگه اینجا دی؟ خب ببینید از اینجور یا خود اینجور، خدا رحمت به اینجوری که میکنه مرحوم آقای دوزاری اینجوری میگرد، به میگه یه چیز هست نقض اصلاح داشته به یقین، یقین متیقن دو چیز که نیست. همین میاد میاد تا پایان دیگه بگم که دیگه الان ذهن شما پر دیگه خالی نشید، در پایان بعد میفهمد که خب حالا میشه ما هم به هم متیقن برسیم، اما یه بار یقین در اون لحاظ عالیست، یه بار در اون لحاظ لحاظ استقلالیست. ما اگر در یقین لحاظ استقلالی بکنیم نقض به اصطان داده نمیشه، اما یقین رو ما لحاظ عالی میکنیم، یعنی مرآت من متیقن. خب بابا همونه دیگه، شیخ برمونده دیگه، خیلی ساده. خدا رحمت کنه مرحومات رو سودرو، میگو شیخ مستقیم میره سراغ متیقن، شما به مستقیم میگیم میگه اول یقین بعد میدنیم متیقن. این آخرین حرف آقای آخونده، میگه آخر میگه میگه مطابق با این لحاظ، لحاظ عالی استقلالی، میگه اگر اون یقین را ما ازش اینه مستقلن ببینیم به صورت قطع طریقی محض، قطعا دیگه یه بار برمیگه یا محشی میزنن میگن تو عالم قطع موضوعی یا قطع طریقی یا قطع موضوعی وصفی و چی و چی، میگه لحاظ استقلالی بکنیم نقض نمیشیم، اما لحاظ عالی بکنیم یعنی این میخوریم به خودش، اما یه ماشه ماشهی بریم میخوریم به متعلقش. شیخ مستقیم میره سراغ متعلق، او مستقیم میره این غیر مستقیم آخرش نمیشون. پس صلات ولایت امیر بوده. خب حالا واسا پس آیا آخون چطور شد بعد تو با این وضع میگه هم شکل در رافع وجهت هم شکل در مقتضی؟ شیخ میفهمد رایی که شما داری میری، شیخ شکل در رافع وجهت دونست با این بیانی که اومد، ولی شما در شکل در هم رافع مقتضی وجهت میکنید، را میکنید. اینجاست ما باید یه پاسخی پیدا بکنیم تا برای شیخ تا بتوانیم پا برجا بشیم، بگیم شکل در هم مقتضی هم در رافع وجهتی. اینه بعدا انشاءالله هم از طریق اشکالاتی که مرحوم آقای حجت و مرحوم شهید صد به شیخ کردن اون را مطرح بکنیم، و ورنه باید در نهایت به حرف به آخوندم بهش برسانید که تو هم با مثل شیخ بشین، بگه شکل در رافع حجته نه شکل در مقتضی. مالا شما اینجور نمیگی آقای آخوند اینقدر مقدمه سازی کرد و کرد و کرد اومد تا بگه شکل در رافع مقتضی فرق نمیکنه. منتها بعد یه راهای کوچولو کوچولوی در پایان داره، دوباره اون رو میفهمم داره بازم برمیگردی. اینه بعد ما یه جوری درست کنیم، وگرنه معروف است آخون میفرماید استصحاب در همه جا وجود در عدمیات در وجودیات در شکل در مغزی در شکل در رافع در چی در چی چی کلا مطلقا وجوده. اینه بعد ما یه درست کنیم این دو کلمه که نگفتم مرحوم میفرماید در این چند دقیقه بگم بنویسید اگه بشه تا بقیه طلبتان. خب من اینو گفته بودم چی؟
الظاهر و الوجه الاسناد
متعلق یقین به شک ذاتن، درست؟ دنبالش اینو بنویسید، رو گفتم دنبال این وارد آخوند است در کفایی و عدم و عدم و تعدم زمانن با هوه کافن عرفن یقین درست بود همونو گفتم که دیگه آها آها تام شد. خب حالا پس این مثلا بنویسید، دیگه اینا گفته شد بنویسید از اون چی تا کنون بیان شد، از اون چی تا کنون عرب بخواه بگه تا کنون میگه لحد الان انما ذكرناه لحد الان، لحد الان تاكنون لحد الان از اون چی تاکنون بیان شد مسئله اسناد نبض به یقین بود لغتن، بسه لغویشه هنوز به سیغه نرسیدیم که بعد لا تنقض، این نقضه اسناد اصلا نقض به یقین که محقق خراسانی در اینجا می‌فرماید لا محالته یکونو المرادو من النهی عن الانتقاض که میگه لا تنقض به حسب البناء والعمل لا الحقيقه لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار سواء کان یه خطیر میشی النقص، بعدش این خطیر بزنی میخوام میگه زمین کانه بیشی میخوره این النقص، سوا ان کان متعلقا بالیقین کما هو ظاهر القضية او بالمتيقن، اون حرف خودش بود یا بالمتيقن که مال شیخه، او بالمتيقن او به آثار الیقینه کما هو ببخشید بناءً آثار الیقینه بناءً على التصرف فيها بالتجوز او الازمار مدرک کفایة الاصول المحشا المجلد الثانی رقم صفحه 286 الى 287 286 تا 287